سلام، 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. جعفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. ده ها تن در یک حمله انتحاری مرگبار در ولایت فاریاب کشته و زخمی شدند. این حمله صبح امروز در شهر میمنه مرکز فاریاب رخ داد. از خبرنگار رادیو آزادی در محل تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهیم شنید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم احمد هنایش بشنوید.
در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت فاریاب امروز 15 فرد ملکی کشته و 31 تن زخمی شدند. انتظار می رود امروز در یک جلسه در ارگ ریاست جمهوری جانشین مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان برگزیده شود. شاهراه سالنگ پس از 3 شبانه روز مسدود بودن صبح امروز برای ترافیک باز شد. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که مذاکرات میان تهران و 6 قدرت بزرگ جهان در مورد برنامه هسته‌ای ایران قرار است امروز در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته شود. تفصیل اخبار. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت فاریاب صبح امروز 15 فرد ملکی کشته و 31 تن زخمی شدند. توریالای عبدیانی قمندان امنی این ولایت به رادیو آزادی گفت این حمله توسط یک شخص انتحار کننده سوار بر رکشا در چهارراهی میسره در شهر میمنه مرکز این ولایت رخ داد. به گفته منبع هنوز روشن نشده است که انتحار کننده چه هدفی را دنبال میکرد، اما زمانی که وی با تلاشی یا بازرسی نیروهای پلیس روبرو شد مواد انتحاری همراهش را انفجار داد. در مورد تلفات ناشی از این رویداد دکتر عبدالعلیم حلیمی رئیس صحت عامه ولایت فاریاب میگوید تا حال 14 جسد به شفاخانه منتقل شده و جسد یک تری دیگر متلاشی شده است. گفته شده که همه قربانیان این رویداد افراد ملکی هستند. در این حال مسئولین امنیتی این ولایت گفتند در این حادثه 2 تن از نیروهای پلیس و 1 سرباز ترافیک زخمی شدند. مسئولیت این حمله انتحاری را تا حال کسی و یا گروهی به عهده نگرفتند. انتظار می رود امروز در یک جلسه در ارگ ریاست جمهوری جانشین مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور افغانستان برگزیده شود. منابع در دولت افغانستان به رادیو آزادی گفتند که خانواده مارشال فهیم و سیاستمداران نزدیک به او محمد یونس قانونی را برگزیدند. محمد صالح سلجوقی معاون دوم ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت
از جانب رئیس جمهور همراه با خانواده و بزرگای جبهه شمال صحبت های شده و همه آنها بین خود در یک مجلس عمومی فیصله کردند که جناب محترم قانون صاحب به جای مارشال صاحب به صفت معاون اول جهت اخذ رأی تایید به پارلمان افغانستان معرفی بشند.
مارشال فهیم معاون اول رئیس جمهور افغانستان تقریبا یک هفته پیش در نتیجه بیماری که داشت وفات کرد. به اساس قانون فردی که به حیث جانشین او برگزیده می شود باید برای کسب رأی تایید به ولسی جرگه معرفی شود. تا هنوز تاریخ مشخص معرفی این شخص به ولسی جرگه روشن نیست، اما هیئت اداری مجلس گفته است امیدوار است این کار در ظرف یک هفته انجام شود. شاهراه سالنگ پس از 3 شبانه روز مسدود بودن صبح امروز برای ترافیک باز شد. جنرال رجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها به رادیو آزادی گفت به خاطر برفباری های سنگین، جریان طوفان ها و سرازیر شدن برف کوچ ها این شاهراه بر روی ترافیک مسدود بود. با گفته آقای رجب در حال حاضر این جاده تنها بر روی وسایط مسافربری باز شده و از شمال و جنوب مسافرین می توانند از شاهراه سالنگ عبور کنند. مسئولین شاهراه سالنگ همچنان میگویند برای پاکاری دو طرف سرک کار از سوی این جاده جریان دارد تا وسایط باربری نیز بتوانند با سهولت در این شاهراه رفت و آمد کنند. شاهراه سالنگ یگانه معبر بزرگ و ترانزیت افغانستان است که در هنگام مسدود بودن مشکلات زیادی برای مسافرین و کاروانهای ترانزیتی به بار می آید. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی سرنوشت ساز در برابر هانگ کانگ به میدان می رود. این بازی به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوره در بنگلادش برگزار می شود. افغانستان در بازی قبلی در مقابل تیم بنگلادش شکست خورد و امروز به قصد پیروزی وارد میدان می شود. در بازی های دیروز هالند حریفش امارات متحده عرب را شکست داد و آیرلند در برابر زیمبابوه به پیروزی رسید. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. مذاکرات میان تهران و شش قدرت بزرگ جهان در مورد برنامه هسته‌ای ایران قرار است امروز در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته شود. این مذاکرات با منظور دریافت راه حل درازمدت برای بحران هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد. مذاکرات در میان تنش‌های تازه میان ایران و برخی از کشورها انجام می‌شود. ایران اتهام وارد کرده که اداره‌های استخبارات خارجی برای خرابکاری در یکی از پایگاه‌های هسته‌ای این کشور تلاش کردند. اصغر زارعان، یک مقام ارشد امنیتی اداره انرژی اتمی ایران، سازمان‌های استخبارات خارجی را متهم کرد که تلاش کردند در وسایل وارداتی برای ریاکتور آب سنگین عراق خرابکاری کنند. او گفت در تلاش‌های دیگر نیز برای تخریب دیگر دستگاه‌های اتمی ایران تلاش شده است، اما او نگفت سازمان‌های استخباراتی کدام کشورها مسئول این سوء قصدند. در گذشته تهران ایالات متحده آمریکا و اسرائیل را متهم کرده که برای اخلال برنامه‌های هسته‌ای ایران فعالیت‌های پنهانی می‌کنند. ریاکتور عراق هنوز به طور کامل به بهره برداری سپرده نشده است، توانایی تولید پلوتونیوم را دارد. از پلوتونیوم می‌توان در ساخت سلاح اتمی استفاده کرد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین فرمانی را امضا کرد که استقلال منطقه کریمیایی اوکراین را به رسمیت می‌شناسد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به خاطر مداخله مسکو در اوکراین از وضع تعزیرات جدید بالای روسیه خبر دادند. روز یکشنبه سیاستمداران طرفدار روسیه در کریمیا همه‌پرسی را برگزار کردند که در آن تصمیم گرفته شد تا این منطقه به حیث یک کشور مستقل به فدراسیون روسیه بپیوندد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت این همه‌پرسی غیر قانونی است و جامعه جهانی آن را به رسمیت نخواهد شناخت. اتحادیه اروپا نیز گفته است که این همه‌پرسی را به رسمیت نمی‌شناسد. آناتول لیابتسکا، رهبر حزب متحد مدنی که مخالف حکومت بلاروس است، با جرم سهم گرفتن در یک گردهمایی غیر قانونی و سرکشی از قانون به 15 روز حبس محکوم شد. همچنان دو همکاری او به اتهام‌های مشابه به 10 روز حبس محکوم شدند. حکم محکمه در باره دو تن دیگر که به اتهام مشابه محاکمه می‌شوند تا هنوز اعلام نشده است. ده فعال مدنی به شمول دو خبرنگار روز یکشنبه در مرکز شهر منسک هنگامی که برای انتخابات محلی کمپین می‌کردند بازداشت شدند. آنها پیرهن‌هایی را که تصاویر زندانیان سیاسی در روی آنها دیده می‌شد به تن کرده بودند. و خبر آخر این که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید فلسطینی ها و اسرائیل برای رسیدن به صلح باید خطر را قبول کرده و تصامیم دشوار بگیرند. اوباما دیروز پس از دیدار با محمود عباس رهبر اداره فلسطین در قصر سفید گفت امیدوار است در چند هفته آینده در مذاکراتی که با میانجیگری ایالات متحده آمریکا انجام می شود پیشرفت را مشاهده کند. در حال حاضر محمود عباس گفت رهایی زندانیان فلسطینی که قرار است در 29 ماه مارچ از زندانهای اسرائیل آزاد شوند نشان خواهد داد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تا چه حد به پیشرفت پروسه صلح متعهد است. روز یکشنبه نیز جان کری وزیر خارجه آمریکا از محمود عباس خواست تا برای رسیدن به یک توافق با اسرائیل تصامیم دشوار و ضروری بگیرد. جان کری در آخر ماه جولای نماینده‌های اسرائیل و فلسطین را پس از یک وقفه 3 ساله دوباره به میز مذاکره برگشتند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی و برای ارائه مطالب دیگر با همکارم احمد جعفر احمدی باشید.
تشکر از همکارم احمد هنایش. 11:08 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. ده‌ها تن در یک حمله انتحاری مرگبار در ولایت فاریاب امروز کشته و زخمی شدند. یک مقام ارشد افغان میگوید مطمئن است که کابل به زودی موافقتنامه امنیتی با واشنگتن را امضا میکند. احتمال میرود امریکا بخشی از تجهیزات نظامیش را از افغانستان بیرون بکشد و در اختیار پاکستان قرار بدهد. افراد مسلح غیر مسئول مانع مبارزات انتخاباتی نامزدان زن در انتخابات شورای ولایتی هرات می شوند.
به عنوان یک زن اعتقاد و اعتماد مردمی که در اونجا هستند از ترسی که از نیروهای غیر دولتی دارن برای ما وجود نداره. ما حتی اگر عکسای خود به والسالیا روان کردیم تاله برای ما خبر رسیده که تمام عکسای ما رو پاره کردن.
همچنان مصاحبه اختصاصی ما با یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری و برنامه زن و زندگی را در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. شنوندگان عزیز، به این برنامه به میزبانی من ژکفر احمدی خوش آمدید. نخست از همه در مورد یک حادثه خونین برایتان میگوییم. حمله انتحاری مرگبار در ولایت فاریاب ده ها تن را کشت و زخمی ساخت. این حمله صبح امروز در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب رخ داد. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی از محل با ماست. آقای رها سلام، به برنامه خوش آمدی. دقیقاً در این حادثه چند نفر جان دادند و چند نفر زخمی شدند؟
با تقدیم سلام خدمت شما و همه شنوندگان رادیو آزادی، همونطوری که شما یادآور شدین حوالی ساعت 8:30 بجه صبح امروز یک حمله انتحاری در قسمت چهارراهی میسره شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب صورت گرفت که در نتیجه انفجار 15 تن از افراد ملکی جان باختند و حدود 31 نفر دیگر مجروح شدند. لحظات پیش دکتر عبدالعلی حلیم رئیس ستامه فاریاب به رسانه‌ها گفت که جسد 14 نفر از کشته شده ها یا قربانیان حمله انتحاری در سردخانه شفاخانه ملکی میمنه انتقال یافته و 31 نفر هم زخمی. دکتر حلیم در قسمت وضعیت زخمی ها گفت که هنوز کار تداوی و مداوا بالای زخمی ها یا مجروحین جریان داره و مشخص نیست که وضعیت چند نفر از زخمی ها خراب است.
بله.
البته گفته میشه که
آقای رها با معذرت،
بله،
در میان بله. قربانیان این حمله آیا زنان و کودکان هم شامل هستند؟
بله بله، دکتر علیم گفت که هم بین زخمی شده ها و هم در میان کشته شده ها مردان و زنان و اطفال شامل می باشه که اینا هم کشته شدن و هم مجروح شدن.
مشخص شده که چه تعداد زن و کودک در این حادثه کشته و زخمی شدن؟
نه خیر، نه، تا هنوز گفت در ارتباط رئیس شفاخانه گفت که تا هنوز ما مشخص نکردیم، یک دو ساعت بعد ما آمار ارقام مشخص قربانی های حادثه را مشخص می سازیم که چند نفر کودک، چند نفر زن و چند نفر مرد شامل می باشد.
و مسئولیت ای بمگذاری را کسی تا حالا به عهده گرفته؟
نه خیر، چون حادثه تازه است، صبح امروز حادثه رخ داده، تا هنوز هیچ گروه یا فردی مسئولیت ای حمله انتحاری را بر دوش نگرفته.
تشکر از شما رحمت الله رها، خبرنگار رادیو آزادی بود از ولایت فاریاب که در مورد حمله انتحاری مرگبار در این ولایت می گفت. در این حمله انتحاری بر اساس گزارش خبرنگار ما از محل 15 تن کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد مطمئن است که کابل به زودی موافقتنامه امنیتی با واشنگتن را امضا می کند. ظاهر تنین دیروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد سخن گفت. آقای تنین افزود که مردم افغانستان اهمیت داشتن روابط نزدیک با ایالات متحده آمریکا، ناتو و جامعه جهانی را می دانند. امید مرزبان گزارش می دهد.
سخنان ظاهر تنین با آنچه رئیس جمهور حامد کرزی روز شنبه به اعضای پارلمان گفته بود خیلی از هم فاصله دارند. تنین میگوید افغانستان به زودی موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن را امضا خواهد کرد، اما کرزی گفته است این موافقتنامه را امضا نمی کند و آمریکایی ها می توانند افغانستان را ترک کنند. موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن زمینه را برای حضور سربازان آمریکایی فراتر از سال 2014 در افغانستان فراهم می‌سازد. ظاهر تنین دیروز گفت مردم افغانستان در لوی جرگه نشان دادند که به اهمیت داشتن روابط استراتژیک با آمریکا، ناتو و جامعه جهانی باورمند هستند. سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد افزود به همین دلیل باور دارد که موافقتنامه دو جانبه امنیتی با ایالات متحده به زودی امضا خواهد شد. 10 کاندید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم گفتند که در صورت پیروزیشان به زودی ممکن موافقتنامه امنیتی افغانستان و ایالات متحده آمریکا را امضا خواهند کرد. تا تقریبا 20 روز دیگر افغانستان شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی خواهد بود، انتخابات که عمدترین مشکل آن ناامنی پنداشته می شود. طالبان تهدید کردند که این انتخابات را مختل خواهند کرد. یان کوبیش نماینده سازمان ملل متحد به افغانستان دیروز در شورای امنیت این سازمان گفت از این موقفگیری طالبان عمیقا ناراحت شده است. او با آن هم از افغانها خواست به پای صندوقهای رای بروند. یان کوبیش به مردم افغانستان گفت نگذارید اخلالگران و تروریستان شما را از انتخاب سرنوشت و آینده ایتان محروم سازند. نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان افزود که خشونت‌های مربوط به انتخابات افغانستان نسبت به سال‌های 2009 و 2010 حالا کمتر شدند. یان کوبیش از پروسه صلح افغانستان نیز سخن گفت، اما تصویر واضح از تلاش‌های جاری در این زمینه ارائه نکرد. او گفت با وجود ابتکارهای اخیر شورای عالی صلح، مسئله مذاکرات مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان هنوز هم مبهم است. کوبش خواستار ادامه تلاش‌های صبورانه در این زمینه شد تا به گفته او در آینده زمینه برای اقدامات رسمی‌تر فراهم شود، اقداماتی که در آن سازمان ملل متحد باید نقش برجسته‌تر داشته باشد. پس از این سخنان یان کوبش و ظاهر تنین، شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا ماموریت سیاسی این سازمان را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کرد.
شنیدید که سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد مطمئن است که کابل به زودی موافقتنامه امنیتی با واشنگتن را امضا می کند. مقام های امریکایی گفتند اگر این موافقتنامه امضا نشود، تمام نیروهایشان را از افغانستان بیرون می کنند. در یک تحول دیگر احتمال می رود ایالات متحده ی امریکا بخشی از تجهیزات نظامیش را از افغانستان بیرون کند و در اختیار پاکستان قرار بدهد. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، این تجهیزات 7 میلیارد دلار ارزش دارد. اما چرا امریکا این کار را می کند؟ در گزارش فرشتن نگاه پاسخ داده شده.
روزنامه واشنگتن پست می نویسد برای اینکه عمل و نقل تجهیزات و وسایل به متحدان امریکا قیمت تمام نگردد، وزارت دفاع آن کشور در نظر دارد تا بخش از این تجهیزات را به پاکستان بسپارد. گفته می شود از چندین ماه به این سو بحث ها روی سپردن وسایل نظامی و تجهیزات میان ایالات متحده و پاکستان جریان دارد. واشنگتن نمی خواهد تا امریکا برای عمل و نقل تجهیزات مصرف گزاف کند. اگرچه تا هنوز در مورد کدام فیصله نهایی صورت نگرفته است، اما گفته می شود که پاکستان برای به دست آوردن وسایل ضد ماین امریکایی دلچسپی نشان داده است. وزارت دفاع امریکا می گوید وسایل فعلی آنها در افغانستان با خروج نیروهای خارجی امسال از آن کشور اهمیت استراتژیکش را از دست می دهد. قبل از این مقام‌های نظامی افغانستان بارها از مقام‌های آمریکایی و ناتو خواهان وسایل و تجهیزات آنها برای نیروهای افغان گردیده بود، اما مقام‌های آمریکایی گفته بود که افغانستان ظرفیت استفاده و نگهداری این تجهیزات را ندارد. یک مقام وزارت دفاع آمریکا به واشنگتن پست گفته است آمریکا 13,000 وسایل ضد ماین دارد که در بیشتر از کشورها از آن استفاده به عمل می‌آید و از آن جمله 1,600 آن در افغانستان موجود است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد پاکستان تخمین کرده که با داشتن وسایل ضد ماین آمریکایی می تواند سطح تلفات نیروهایش را که در جنگ علیه طالبان مسلح مصروفند کاهش بدهد. از سال 2001 میلادی به این سو در حدود 20,000 عسکر پاکستانی در درگیری با جنگجویان کشته شدند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد در حال حاضر بیش از 100,000 عسکر پاکستانی در سرحد با افغانستان مستقر بوده و با نیروهای آمریکایی همکارند و این عساکر پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان فشارشان را بالای جنگجویان ادامه خواهند داد.
آیا می دانید که شخصیت سال 1392 رادیو آزادی کیست؟ منتظر باشید، وعده ما روز نوروز.
تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. حالا می رویم به کابل. از سحر لیوال می شنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند؟
روزنامه های چاپ امروز کابل صفحات امروزشان را بیشتر به مسئله خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و امنیت انتخابات آینده اختصاص دادند. روزنامه ویسا در سرمقاله اش نوشته است امریکا بخش از وسایلش را که به افغانستان آورده به پاکستان که همواره آن را مرکز تروریستی خوانده تسلیم خواهد کرد. ویسا نوشته این که امریکا میگوید افغان ها نمی توانند از این وسایل حفاظت و یا از آن استفاده کنند یک توهین است. روزنامه نوشته است که افغان ها نباید تنها با این خوش باشند که با امریکا سند همکاری های استراتژیک را امضا کردند. ویسا به نقل از آژانس خبری اسوسییتد پرس نوشته است مقامات امریکایی در حال حاضر روی این مسئله فکر می کنند تا بخش از وسایلشان را به ارزش 7 میلیون دلار به پاکستان بدهند. در سرمقاله روزنامه انیس آمده است که خروج نیروهای بین المللی از این کشور نشان دهنده توانایی نیروهای امنیتی افغان است. در سرمقاله آمده است که با گذشت هر روز نیروهای افغان تواناییشان را در خصوص تامین امنیت و دفاع از کشور نشان می‌دهند. روزنامه انیس نوشته است که مخالفان مسلح در حال حاضر توانایی جنگ رویاروی با نیروهای امنیتی افغان را ندارند و از این رو دست به حملات انفجاری و انتحاری میزنند. روزنامه آرمان ملی سرمقاله‌اش را به مسئله امنیت انتخابات متمرکز ساخته و از مردم خواسته که از اجدارهای طالبان مسلح در حراس نباشند. هرچند روزنامه نوشته است که مردم افغانستان در 12 سال گذشته با این نوع تهدیدها عادت کردند و از آن نمی‌ترسند. آرمان ملی نوشته است که مخالفان مسلح در هر حال مردم را می‌ترسانند. در سرمقاله آمده است که در انتخابات گذشته هم مخالفان مسلح تلاش کردند تا امنیت انتخابات را برهم بزنند، اما مردم در آن اشتراک کردند. اما روزنامه اطلاعات روز ناامنی را چالش بزرگ در برابر انتخابات آینده خوانده است. روزنامه نوشته است که نیروهای امنیتی افغان پلانشان مبنی بر تامین امنیت انتخابات را بر اساس فرضیه‌ها تنظیم کردند. روزنامه نوشته است که تامین امنیت انتخابات برای نیروهای امنیتی افغان چلنج بزرگی است.
انتخابات 1393 گزار مسالمت آمیز قدرت.
افراد مسلح غیر مسئول مانع مبارزات انتخاباتی نامزدان زن در انتخابات شورای ولایتی در هرات می شوند. این ادعا از سوی شماری از این نامزدان مطرح شده است. شاپور صابر گزارش می دهد.
موجودیت مخالفان مسلح دولت در بعضی از ولسوالی‌های هرات نگرانی کاندیدان زن در شورای ولایتی هرات را برانگیخته است. شماری از کاندیدان زن در شورای ولایتی هرات می‌گویند نبود امنیت در نقاط مختلف ولسوالی‌های این ولایت باعث شده است آنان نتوانند برنامه‌های تبلیغاتی خود را در ولسوالی مختلف این ولایت انجام دهند. گلسوم صدیقی یک تن از کاندیدان در شورای ولایتی ادعا می‌کند که تاکنون چندین بار عکس‌ها و پوسترهای تبلیغاتی زنان از سوی افراد مسلح غیر مسئول در ولسوالی مختلف این ولایت از بین برده شده است. خانم صدیقی از نیروهای امنیتی در این ولایت انتقاد کرده ادعا می کند که آنان حاضر به همکاری در مناطق دوردست با آنان نیستند.
ما نمیتونیم حضور خود در ولسوالی ها به اثبات برسانیم. به عنوان یک زن اعتقاد و اعتماد مردمی که در اونجا هستن از ترسی که از نیروهای غیر دولتی دارن برای ما وجود نداره. ما حتی اگر عکسای خود به ولسوالی ها روان کردیم تا حالی برای ما خبر رسیده که تمام عکسای ما رو پاره کردن. اگر ما نیروی امنیتی را هم خبر کردیم که با ما به ولسوالی ها برن، اونا عدم همکاری خود اعلام کردن و زن کاندید هرگز نمیتونه با امنیت کامل به ولسوالی ها حتی به نیروی
سومیه رامش یکی دیگر از کاندیدان زن در شورای ولایتی از وضعیت امنیتی در نقاط مختلف هرات ابراز نگرانی می کند. خانم رامش می گوید وضعیت موجود روند کمپاین‌های انتخاباتی زنان نسبت به مردان را بیشتر صدمه می زند. او می گوید شمار از افراد تلاش دارند تا وضعیت امنیتی بعضی از مناطق را ناامن سازند تا از این طریق بتوانند آرای مردم را به سود خود سمت و سو دهند. اما او از هیچ فرد و یا گروه خاصی نام نبود.
یکی ناامنی هست و یکی که ناامن ساختن است که در بعضی از ولسوالی ها و بعضی از مناطق ادعی هستند که به نفع خود بعضی از مناطق ناامن می سازند که مانع رفتن کاندیداها میشن به بعضی از مناطق به این دلیل که میخوان رأی را خودشان سمت و سو بدن. این بسیار ما را نگرانی می سازد.
این نگرانی ها در حال قوت میگیرد که باشندگان ولسوالی های گلران و کشک رباتسنگی ولایت هرات میپذیرند که مخالفان دولت در این مناطق بارها مخالفت خود را نسبت به برگزاری انتخابات ابراز کردند. آنان میگویند که مخالفان دولت نمیگذارند که باشندگان آن مناطق کدام همکاری را با تیمای انتخاباتی ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی داشته باشند.
همشیرا اگر عکس کسی برای طالبا در راه اونار بگیره مثلا بسیار لتکوب میکنه و معامیت میشه، از اینا نمیگذاره که طالبا بعضا روزا به غریه ها میایه که میگه کمپین به هیچ کاندید کمپین نباید بکنه.
با جا ما هیچ زنه نمیتونه تا فلان به هر کدومی که اکثر بش است مسئولیت داره به اون نزد مخالفین دیگه اون نظر خود اونای دیگه اونم یا دولت هر دولت قانونی ندارن یا دولت هر دولت اسلامی ندارن یا ما کن این چیزی گفته نمیتونم چرا.
از سوی دیگر عبدالرؤوف احمدی مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه ناامنی در بعضی از ولسوالی این ولایت را میپذیرد اما تاکید دارد که نیروهای امنیتی به ویژه پلیس به تمام کاندیدان اعلام همکاری کرده است. با آنکه حدود 20 روز دیگر تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی زمان باقی مانده است اما نبود امنیت هنوز از بزرگترین مشکلات کاندیدان به ویژه کاندیدان زن در شورای ولایتی هرات به شمار می رود. گفته نیست که 463 مرکز رایدهی در نقاط مختلف این ولایت شناسایی شده که گفته می شود 17 مرکز آن تحت تهدیدات بلند امنیتی قرار دارد. اما اخیراً مسئولان پلیس در این ولایت مدعی‌اند که تمام مشکلات امنیتی تمام مراکز رایدهی در این ولایت برطرف شده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در انتخابات رای می دهید؟
بله چطور نیم؟
بله ما خود رای دادیم.
چطور رای نمیدیم؟
بله شرکت می کنیم.
رای ما سرنوشت ساز است.
انتخابات یک پروسه دموکراتیک. گام با گام از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تازه ترین تحولات مربوط به انتخابات 1393 را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. عامل حملات 11 سپتامبر در ایالات متحده آمریکا دیگر زنده نیست. اسامه بن لادن در یک عملیات کماندوهای آمریکایی در سال 2011 در پاکستان کشته شد. در یک کتاب گفته شده که اگر پاکستان سیاست دوگانه را دنبال نمی کرد، اسامه بن لادن در سال 2001 کشته می شد. بیشتر در گزارش مقیم نایب بشنوید.
قرار بود اسامه بن لادن در 14 مایه دسامبر سال 2001 میلادی کشته شود. از این تاریخ دو هفته قبل نیروهای نظامی امریکا در اطراف منطقه توربوره ولایت ننگرهار بمهای 1,000,000 پوند را پرتاب کرده بودند و حدود 100 تن از نیروهای خاص امریکا به همراهی نیروهای محلی افغان به طور فوری اسامه بن لادن را محاصره کردند. تصور بر این بود که اسامه بن لادن آخرین نفسهایش را می کشد و لحظات کم زندگی وی باقی مانده است. اسامه بن لادن خود هم وصیت‌نامه اش را نوشته و نیروهای امنیتی امریکا گفتگوی او را با پیروانش که از طریق مخابره نشر می شد نیز شنیده بودند. اسامه بن لادن در این صحبت خود گفته بود دعای ما قبول نشد. وضعیت خیلی ترسناک است. من از شما بخشش می خواهم که شماها را در جنگ خیلی دشوار قرار دادم. اما زمانی که نیروهای نظامی امریکا و افغان به منطقه رسیدن اسامه بن لادن فرار کرده بود. نایف برزیلی در کتابش می نویسد به خاطر پالیسی ناکام و فیصله نادرست قصر سفید و پنتاگون و بازی دوگانه پاکستان دشمنان امریکا موفق به فرار از افغانستان شده و داخل پاکستان شدند. برزیلی در این کتاب خود اضافه می کند تنها اسامه بن لادن فرار نکرد بلکه با او هزاران جنگجوی القاعده و طالبان توانستند که به پاکستان فرار کنند. گفته می شود در نتیجه جنگ توربوره حدود 200 تن از افراد مسلح کشته شده و 50 تن دیگر دستگیر گردیدند. در میان فراری های توربوره رهبران خطرناک القاعده شامل بودند. ایمن الزواهری که در آن زمان معاون اسامه بن لادن بود نیز از توربوره با پاکستان فرار کرد. شخص دیگری به نام ناصر الوحشی از یمن بود که اکنون رهبر شبکه القاعده در شبه جزیره عرب و شخص دوم این شبکه به شمار می رود. نشریه دیلی بیست می نویسد. چهره های مهم دیگر القاعده مانند آتی عبدالرحمن و ابو زبیده بودند که از توربوره فرار کردند و در نتیجه تلاش های خیلی زیاد و عملیات نظامی کشته و یاد دست گیر شدن. نشریه دیلی بیست در ادامه این مقاله می نویسد از توربوره تنها رهبران القاعده فرار نکردند بلکه اعضای طالبان، جنگجویان جنبش اسلامی ازبکستان و افراد مسلح گروه های تندرو دیگر نیز موفق به فرار شدند.
مقیم نایب گزارش میداد. شنوندای عزیز، بنابر تراکم گزارش ها فشرده خبرهای افغانستان منطقه و جهان را در این برنامه نداریم. در ادامه این ساعت مصاحبه اختصاصی ما با داوود سلطانزوی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، و برنامه زن و زندگی را بشنوید.
انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
سلام دوستان عزیز، در ادامه گفتگوهای اختصاصی رادیو آزادی با نامزدان ریاست جمهوری، این بار با محمد داوود سلطانزوی در مورد برنامه ها و خط مشوی مصاحبه کردیم. محمد داوود سلطانزوی در سال 1331 هجری شمسی در شهر غزنی به دنیا آمده و در سال 1348 از لیسه حبیبیه شهر کابل فارغ گردید. وی تحصیلات عالیش را در پوهنزه انجینیری پوهنتون کابل به پایان رسانده است. داوود سلطانزوی پس از ختم دوره لیسانس برای ادامه تحصیلات بیشتر به ایالات متحده آمریکا رفته و در آنجا در رشته هوانوردی من حیث پیلوت تحصیلات عالیش را در سال 1352 هجری شمسی تکمیل نموده است. آقای سلطانزوی 8 سال در خطوط هوایی آریانا من حیث پیلوت وظیفه اجرا کرد و پس از اشغال افغانستان توسط قشون شوروی سابق در عربستان و آمریکا من حیث استاد و کپتان در خطوط هوایی سعودی و سپس در خطوط هوایی یونایتد آمریکا مصروف تدریس و پرواز بوده است. در سال 2001 میلادی پس از حمله آمریکا بر افغانستان، آقای سلطانزوی دوباره به کشور برگشت و در لویه جرگه اضطراری در سال 2002 میلادی عضویت داشت. داوود سلطانزوی از سال 2005 تا 2009 میلادی به حیث نماینده مردم ولایت غزنی در ولسی جرگه و رئیس کمیته اقتصادی ولسی جرگه کار کرده است. احمد فرید فضلی و کاظمه محقق معاونین اول و دوم آقای سلطانزوی هستند. تشکر سلطانزوی صاحب که به ما فرصت مصاحبه را دادین. سوال اول میخوام قسم مطرح بکنم که چی علت بود سلطانزوی صاحب که شما تصمیم گرفتین که در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان خود را نامزد بسازین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به این معتقد هستم که هر انسان باید زندگی خود را وقتاً فوقتاً بررسی بکنه و از او یک برداشت داشته باشه که در کجا قرار داره، چی کرده، چی توانها داره و از او چی کرده میتونه. به می اساس زمانی که ما به عرصه سیاست قدم گذاشتم، با دستاوردهایی که داشتم و با مشکلاتی که افغانستان روبرو بود، در دو مورد ما به این نتیجه رسیدیم که زمانی که ما پیشنهادات داریم برای حل مشکلات، راه حل داریم و در این زمان نقد ها و انتقاداتی داریم، شکایت هایی داریم، کافی نیست که در این مرحله کل گپا خلاصه شود و مسئولیت اگر در دستاورد ها وجود نمی داشته باشه و می فهمینم که مسئولیت مشکلش در کجاست. به او خاطر برای حل ازو بالاخره شما باید تصمیم بگیرید که اقدام بکنید. تنها در شکایت و انتقاد خلاصه باید نشه. به اون مرحله رسیدیم که ما با وجود دستاورد هایی که در پارلمان افغانستان داشتیم، مشکلاتی که در دولت افغانستان وجود داره و در اداره فعلی افغانستان وجود داره، تنها با پیشنهادات و انتقادات حل نمیشه. برای تغییر دادن اداره افغانستان اقدامات عملی کار است و به این خاطر من یه عرصه قدم گذاشتم که در طی اقدامات عملی در خدمت مردم خود قرار بگیرم.
خب با توجه به اینکه دیگر نامزدها تا سطح رهبرای احزاب هستند، در پست‌های مختلف دولتی کار کردن، شما چقدر امیدوار هستین که در میان از اینا شما پیروز شوین؟
اول خب اینا احزاب تمام عیار سیاسی گفته شده نمیتونن، تمامشان زاده در جنگ و تنظیم‌های جنگی هستند که هنوز هم مسلح هستند و اسلحه دارن و زورگویی میکنن، غصب زمین صورت گرفته، توسط زمیا حقوق بشر توسط زمیا تخطی شده، مشکلات دیدی افغانستان از توسط زمیا و شروع ازی از بن صورت گرفته، فساد سیاسی را که اینا فعلا بالای مردم افغانستان و در ادامه از فساد اداری که بالای مردم افغانستان اینا تحمیل میکنن، از بن آغاز شد که افغانستان به نتیجه غنیمت جنگی توسط از اینا بین خودشان تقسیم شد بدون از اینکه برای نهادسازی و سیستم سازی در افغانستان کار شود. امروز افغانستان من ایست یک بازیچه سیاسی پیش از اینا برای منافع شخصیشان مدیریت شده متاسفانه در 13 سال. به اون خاطر ما اینا را اگر یک سطح اموار بازی و شفاف وجود داشته باشه هیچ رقیب خود نمیدانم. ما اگر اینا خوبم باشه ما برنامه‌های بهترتر از اینا کرده داریم، ما اعتبار بهترتر داریم و ما کارکردگی بهترتر داریم. به خاطر من اینا رو رقیب خود نمیدونم.
با چی برنامه شما وارد رقابت‌های انتخاباتی میشین تا بتونین قسم خودتون گفتین آرای مردم به دست بیارین؟
برنامه‌های ما برخواسته از مشکلات مردم افغانستان است و انعکاس دهنده مشکلات افغانستان و در این زمان این برنامه ها ترتیب عیار شده که تسلسل منطقی بر اساس واقعیت ها و در رأس از این برنامه ها چیزی که مشکل بزرگ افغانستان به وجود آورده برای حل از او ما برنامه داریم که به مو پرداخته شده که او بارد حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون در افغانستان در 12-13 سال به مسخره گرفته شده و بسیار مقطعی و سلیقه‌ای در این مورد عمل شده و یگانه شرط اساسی و پیش شرط اساسی حکومت داری سالم حاکمیت قانون است. یگانه پیش شرط اقتصاد خوب و شگوفان حکومت داری سالم است.
یعنی بزرگتر از نامنی ها هم شما میدانین؟
من فکر میکنم که اگر ما حاکمیت قانون میداشتیم یکی زیاد ناراضی هایی که امروز با طالبان یک جای شدن، ناراضی هایی که از نداشتن حاکمیت قانون رنج میبرن، از نداشتن خدمات دولتی رنج میبرن، از فساد اداری رنج میبرن، از رژان گسیختگی های خودسرانه گروه های مسلح مختلف و مافیای اقتصادی رنج میبرن، این ناراضی ها در پالوی دولت امروز می بود و دولت افغانستان یک دولت مستحکم می بود و خلای بزرگی را که ایجاد شده در این خلا طالبا به این آسانی شنا نمی کردن.
برای سال شما چی برنامه هایی دارین در صورت اگر پیروز می شین؟
برنامه سال هر ما وقت صحبت های با طالبا داریم، در جریان داره و برای ما گفتیم که ما هم مخالف بودیم در این چند سال با حالت فعلی. مخالفت های ما با حرکت های مدنی و سیاسی و قلم و گفتار عیار شده بود و مخالفت های شما مصالحانه بود و ما امیدوار هستیم که شما هم اگر فکر میکنین که ما مخالفت معقول داشتیم و شما هم خواسته های معقول دارین، بیاین که یکجا شویم، یک حکومت رو بسازیم که در عدالت تأمین شده بتانه و تقسیم قدرت به شکل عادلانه صورت بگیره و شما هم در آینه ملی خود ببینید.
یک خواست بسیار عمده که مخالفا دارن خروج تمام سربازان خارجی از افغانستان است و چی گونه شما میتونید اونا را قناعت بدین؟
برداشتی که از صحبت ها ما داشتیم است که گروه های مسلح مخالف عموما از موقف های بسیار مشکل آغاز میکنن صحبت با خارجی ها، اما با ما اون قسم نیست. ما فکر میکنیم که زمینه های وجود داره که یک مرتبه اونا بالای ما اعتماد بکنن و ما بالای اعتماد کرده بتانیم و بیاین اصلی خود بگذارن. برای این موضوعات دیگه راه های حل وجود داره، راه موضوعات فرعی است که موضوعات عمده نیست، کلیدی نیست و فقط برای چانه‌زنی های سیاسی به خیلی موضوع ها اختیار شده.
بعضی از کشورهای همسایه به خصوص پاکستان همواره هم متهم شده که دخالت میکنه و مخالفان مسلح دولت افغانستان در اونجا آموزش و تمویل میشن. به خاطر جلوگیری از این مداخلات یا این برنامه ها شما چی پلان خواهید داشت؟
برای پاکستان ما به شکل بسیار واضح و قاطع قناعت خود دادیم که افغانستان دیگه او افغانستان قرن 18 و 19 و 20 نیست که هر کس بیای و جنگ های سرد خدا و جنگ های نیابتی خدا و جنگ های که انگلیس و روس با یک دیگه داشتن و یا پاکستان میخواد که با هند بکنه در افغانستان یا ایران و عربا در افغانستان جریان دارن، این جنگ ها دیگه جایش افغانستان نیست. افغانستان برای رفاه منطقوی، رشد اقتصادی منطقوی، همکاری های اقتصادی منطقوی یک موقعیت فوق العاده مناسب و بسیار استثنایی داره و تنها و تنها یک دولت کارا، یک دولتی که دارای برنامه باشه و از پشتیبانی مردم برخوردار باشه میتونه این زمینه رو مساعد بشه. بر پاکستان خود گفتیم که شما با 200 میلیون انسانی که 180 میلیونش فقیر است، با مشکلاتی که در مورد انرژی دارین، با مشکلاتی که در مورد مواد خام دارین، راههای ترانزیت با آسیای مرکزی، آیا افغانستان با ثبات به شما خوب خواهد بود؟ افغانستان به شما تسلیم نمیشه. ترتیبی که شما محاسبه کرده بودین، افغانستان مردم سرفراز و سربلند داره و این دولت مستحکم مردمی یه ثابت خواهد ساخت که افغانستان یک دوست خوب میتونه باشه به پاکستان،
نه یک
عمق استراتژیک خوب. همی دولت افغانستان و همی مهره هایی که فعلا در دولت افغانستان قرار دارن و یا کاندیدهایی که هستن، اکثر از اینا در الماری های استخباراتی پاکستان بسیار دوسیه ها دارن. پاکستان هیچ وقت با اینا منیس یک همتای که چشم به چشم دیده بتونن عمل نکرده. تنها و تنها یک دولت در افغانستان میتونه که با همسایه ها روبرو بشینه و در یک سطح هموار صحبت بکنه که اینمی پشتاره ها را مخفیانه در پشت خود نداشته باشه، یک دولت شفاف، یک دولت عاری از رابطه های استخباراتی.
دیدگاه شما در مورد توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا چی است؟ اگر در این دوره حکومت فعلی به امضا نمیرسه و میمانه برای حکومت بعدی و شما هم پیروز میشین و رئیس جمهور افغانستان میشین، آیا این توافقنامه را امضا خواهد کردین؟
من بسیار مضحک میبینم که آقای کرزایی را تا حال امضا نکرده، برای اینکه سفارش 3 روز قبل از جرگه مشورتی و 3 روز بعد از 180 درجه فرق داشت و بسیار خنده آور و عدای زمان تراژیک. امروز ببینیم که نرخ و نواب چی حال رسیده، وضع اقتصادی به چی حال رسیده، خاص به خاطر نمی عدم اطمینان. توافقنامه امنیتی جز توافقنامه استراتژیک بوده و هست و افغانستان در شرایط فعلی برای ثبات و برای سرچت سازی ضرورت به داشتن دوستای استراتژیک داره و دوستای استراتژیک ما افغانستان اگر هرقدر دورتر باشه به نفع ماست، برای که افغانستان رو به پشتاره برده نمیتونه و همسایه های ما باید این را بدانن که افغانستان مثل که اونا حق دارن، افغانستان هم حق داره که سیاست خارجی خود به اساس منافع خود استوار بسازه و خارجی ها وظیفه دارن که افغانستان که در جنگ سرد خرد و خمیر شد، افغانستانی که در جنگ علیه تروریسم تلفات داد، در این افغانستان اینا مسئولیت های خود را رفع بکنن و بازسازی زیربناهای افغانی، به بازسازی و آوردن ثبات در افغانستان و به دوباره به کمک های اقتصادی که به افغانستان ضرور است اینا ادامه بتن تا اونمو جنگ هایی را که اینا در این مملکت کردن تکافو شده بتونه و با این خاطر این مسئولیت جامعه جهانی است که در یک چوکات قانونمند روابط خود تنظیم بکنن و این روابط تعریف شده باشه و این قراردادها به مخاطر عیار شده.
اما شرط را که رئیس جمهور کرزی مطرح کرده که باید گفتگوهای صلح در افغانستان عملا آغاز شوه، یکی شرط مهم است. به نظر شما این مهم نیست برای مردم افغانستان؟
اول خو آقای کرزی سار باید واقع بینانه فکر کنه که دولتی که 2 ماه از عمرش مانده، حکومتی که 2 ماه بعد تعویض میشه، هیچ مملکت دنیا نمیتونه عملا که صحبت های صلح را آغاز بکنه، برای اینکه صحبت های صلح با یک دولتی که شاید دیگه سوار نباشه. دوم، دولتی که اگر پس فردام بیایه، اگر مردمی نباشه و از اعتبار و مشروعیت روانی برخوردار نباشه، با او هم صلح نمیتونه شده.
برای موزل بزرگ دیگه که فساد اداری در افغانستان، در این زمینه شما چی برنامه های روی دست دارید؟
یک علتی که ما گفتیم که حاکمیت قانون در رأس کارهای ما قرار داره به خاطر زمینه که ما بدرغ و بی امان و بدون استثناء و بدون سلیقه در مورد فساد اداری عمل کردیم، قانون تطبیق خواد کردیم و فساد بزرگه که از بالا شروع میشه قلعه و قمه خواد کردیم و اولین کار ما در روز اول کار ما این خواد بود که دارایی های رئیس جمهور، معاونینش، کابینه همه به شکل ثبت شوه که بگویم که چی داری، از کجا کردی و چطوری رو بدست آوردی. تمام اقارب نزدیک کارکنان دولت و دستهایشان از قراردادها، از این موضوعات، تمام از این موضوعات یک اراده سالم سیاسی و یک تاریخچه سالم سیاسی کار داره که ما او را داریم. ما در گذشته هم خیانت نکردیم برای افغانستان، در حال هم خیانت نکردیم و دایین هم نخواد کردیم. اجداد ما به این مملکت صادق بوده و خودم هم صادق خواد و هیچ کس اجازه نخواد دادیم که یک وجب، هیچ کس اجازه نخواد دادیم که یک وجب از قانون یک طرف یا دیگه طرف بره و به امان و به درخ مکافات و مجازات وجود خواهد داشت، مخصوصا در مقابل فساد مجازات شدید.
بله. خب شما زمانی که نماینده مردم در ولسی جرگه بودین، در بخش اقتصاد زیاد کار کردین، تجربه داشتین، به خاطر پیشرفت و بیرون کشیدن مردم افغانستان از حالت فعلی که اقتصادشان ضعیف است و با مشکلات روبرو هستند، چی برنامه‌های مشخص را دارین؟
بزرگترین امری که یک دولت باید بفهمه و است که در بخش های معینه که دولت سرمایه گذاری باید بکنه، زیربناهای بزرگ دولت باید کار بکنه، در دیگه بخش ها زمینه سرمایه گذاری های بزرگه باید دولت آماده بسازه و در فضای حاکمیت قانون، در فضای مطمئنه که سرمایه گذار بفهمه که سرمایه گذار قانونی که میایه در یک شوکات قانون چی توقعات داره، چی نوع قوانین وجود داره، چی نوع ضمانت ها وجود داره. ما سرمایه گذاری رو در افغانستان تشویق خواهد کردیم، اقتصاد بازار رو دوباره براه خواهد آوردیم، اقتصاد قانونمنده که او دو لجام گسیختگی وجود نداشته باشه و در ضمن ما برای ازی که اقتصاد بازار در افغانستان درست ریشه پیدا کنه، پیش زمینه های اقتصاد بازار رو به وجود خاطر آوردیم، برای اینکه اقتصاد بازار از پاراشوت به مملکت پایین شده نمیشه.
پیش زمینه ها چی است؟
او پیش زمینه هایی است که اول قوانین و فضای قانونمند برای جلب سرمایه گذاری سالم، دوم سیستم تدارکاتی سالم، سوم تطبیق قانون بالای سکتور خصوصی به شکل بسیار شفافش، چهارم در بعض موارد که سکتور خصوصی نمیتونه سرمایه گذاری کنه، مثلا در مورد تولید انرژی، در مورد پروژه های بسیار بزرگ معادن، در مورد زیربناهای بسیار بزرگ، خود دولت افغانستان باید برنامه های سرمایه گذاری در این موارد داشته باشه که ما داریم. و همچنان یک موضوع بسیار مهمه که ما در بخش فساد اداری فراموش کردیم که بگویم که اینه که ما باید یک چتر مطمئن بر مامورین و معلمین باوجود بریم که اونا فکر بکنن که یک آینده مطمئن دارن. و همین 4 میلیارد دلار که در فساد هر سال از بین میره، از این یک مقدارش ما با ازدیاد معاش مامورین و معلمین و متقاعدین تخصیص خواهد دادیم که ضرورت فساد کوچک هم از بین
میره. این برنامه همش نیاز به منابع مالی در افغانستان که بیشتر از نصف بودجه از کمک های خارجی تامین میشه. شما چگونه این برنامه را تطبیق خواهد کرده؟
چند بخش داره برنامه های اقتصادی ما. اول یک بخشش با تعهدات بین الملی صورت گرفته در برای 10 سال آینده، ما به نظر داریم که این بخش تعهدات به شکل درست مصرف کنیم که در این فساد وجود نداشته باشه، اسراف و مصرف های بی جای وجود نداشته باشه، که ما برنامه داریم که این را تنظیم بکنیم. دوم در بخش سرمایه‌گذاری، ما با آوردن فضای قانونمند و مطمئن یقین داریم که سرمایه‌گذاری افغانی در بعض موارد بسیار زود صورت گرفته میتونه. اگر ما موضوع امنیت و انرژی را و حاکمیت قانون را با هم بافت بتیم و این را بتانیم که برای سرمایه‌گذار افغان اطمینان بتیم که اولاد از او اختطاف نمیشه، فرزند از او ربوده نمیشه، خودش در معرض خطر نیست، 52 میلیارد دلار افغان ها که در بیرون هست که حداقل که نصفشان به افغانستان یا یک بر چهارشان در افغانستان سرمایه گذاری شوه، ما یک چرخ بسیار عظیم اقتصادی رو در افغانستان به کار خواهد انداختیم. و این یک انعام اضافه تر خواهد بود برای اینکه کمک های اقتصادی جهانی تا سال 2024 وعده هایی که شده او اگر حکومت سالم بیایی وعده ها بجا خواهد شد.
تشکر. سوال اخیر یا بخش اخیر که میخواییم بپردازیم، رسیدگی یا فعالیت ها یا کار بیشتر به خاطر وضعیت حقوق بشر و خصوص تطبیق عدالت انتقالی، در این زمینه هم شما پروگرام را در نظر دارین؟
موضوع عدالت انتقالی جزء برنامه ماست که در یک سیستم بسیار بزرگ عدلی که عدالت برای همه ای تنظیم شده، که عدالت برای همه عدالت انتقالی را احتوا میکنه. و حق الله و حق العبد در اسلام به کلی معلوم است، کسانی که از حق خود نمگذرند در مورد مجرمین جنگی، در مورد کسانی که ادعا دارند و اتهام بسته شده، در این موارد برایشان زمینه ها را فراهم میسازیم که دعاوی خود به شکل درست شفاف و بدون تهدید به پیش ببرند. و در مواردی که دولت وظیفه داره که قانون در این مورد تطبیق کنه، او را ما تطبیق خواهد کرد.
خب اما این که گفته میشه که بسیاری از مقامات بلندپایه دولتی در جنگ ها و در مشکلاتی که در گذشته ها در افغانستان وجود داشته او دست داشتن، آیا اونا را هم شما خواهد تونستین که به پای میز عدالت بکشنین؟
ما مثل که عرض کردم پیشتر که در حاکمیت قانون در کتاب ما هیچ استثناء وجود نداره، ولو که اولاد رئیس جمهور از قانون تخطی کرده باشه باید قانون برایش تطبیق شود، خدا کنه هر کس باشه.
خب بسیار تشکر میکنم سلطان زاده. شما
تشکر از شما و شنوندگان محترم.
زن و زندگی.
ایوان مامده که من تو را به بچه 12 ساله این نکامی
حقم زیاد تلف شده واقعیتش
نسیار هنج پیش آید دیدم دیگه چیز درست.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز،
اگر زن به برادر خود بگوید که من میراث خودم میخوایم، باز میگه میراث تا دماکمه میدم، ولی باز رابطه ما
خانم در خانه کرایی زندگی میکنم، سخت ضرورت دارم که اگر از میراث پدر به من برسد.
از پدرم میراث رسید ولی میراث پدرم نگرفتم، کل رم برادر کلان میگرفت.
آیا میدانین که میراث از حقوق شرعی زنان و دختران است؟ پس چرا اکثریت زنان و دختران افغانستان از این حقشان محروم میشن؟ حق میراث زنان چقدر است؟ زنان چگونه میتونن حق میراثشان را به دست بیارن؟ جواب تمامی پرسش ها را در برنامه کنونی زن و زندگی با من عفیفه ساکب نیازی دنبال کنید.
نام من شکریه می باشه، از ولایت هرات. از پدرم میراث رسید ولی میراث پدرم نگرفتم، سه تا موتر مانده بود و مقصد خانه و ایت چیزا بود، کل رم برادر کلان میگرفت. ما ممانعت نکردم، باز گفتم باش که می خفه نشه دو راست دیگه، دیگر دو برادر هر کار که کدم من دیگه نبودم پاکستان آمدم.
ما اصلا از قندار هستم. خود تا میتونن این مادر و پدر باید اما هر چیزی که در زندگیشان از باید در زندگی برشون بدن. چرا بعد از مرگ بسیار مشکلات می ما خود مینه شخصا میراث پدر کلان ما بر ما رسید تا به حال مادر ما جرأت نکرده که بگه که بر ما میراث بدیم. دار مستحق است. و تو قسم دیدیم که سر میراث خسته بیادر زاده را کشته. زمین ما است تقریبا 20-25 جریب است. حتی بین خود می بخورا برادرها می جرأت نمیکنه که بخسن اینو تقسیم کنه.
اسم زرمینه باشنده ولایت نورستان در منطقه ما این رواج نیست که سیاست بخزه حق خدا بخواهیم ارتباط فامیلیشون قطع میشه میخواهیم پدر من فهم کردم زمین که مانده و یا خانه که از او مانده اصلا برادران یاد نکردن که ما باید یک سمی بر خوارا بدیم من خانم در خانه کرایه زندگی میکنم من سخت ضرورت دارم شاید یک مقدار پولی که از میراث پدر به من برسه من بتونم نمره یک بسیار کوچک بگیرم.
سخنان تعدادی از زنان را شنیدین که به دلایل مختلف از گرفتن حق میراث محروم ساخته شده بودند. شنوندای عزیز، میراث مال است که از فرد متوفا برای ورثه یا فرزندانش باقی میمانه. میراث حق شرعی است و این حق به هر فرد چی زن و چی مرد داده میشه. اما متاسفانه این حق بیشتر به دسترس زنان و دختران قرار نمیگیره. گاهی خانواده ها از اون میگذرن و یا بعضن به طور مستقیم توسط پدر، برادر، شوهر و یا خسر او را غصب میکنن. چرا چنین است؟ مولوی مصطفی بارکزی رئیس روابط اسناد و وثائق استرم محکمه افغانستان توضیح میده.
میراث در قانون اسلام اصناف از او تعیین شده در قرآن عظیم الشان بیش از 14 سال می شود که در بین مسلمان ها قانون نافذ است. متوفا که فوت می کنه صاحبای میراث دارایی و ثروت از او تعیین است. ذوی الفروض دارند و ذوی الارحام دارند. ذوی الفروض کسانی هستند که از سلسله پدر صاحب ارث می شن. ذوی الارحام کسانی هستند که از طرف مادر اونا صاحب ارث می شن. زنها اگرچه نیم میراث چی کرده اما اونا باز از شوهرای خود هم میراث میبرن و دیگه اونا مهر دارن نفقه و مصرف و مسکن از او تداوی از او بر ذمه شوهر میباشه. اگر اولاد داشته باشه از شوهر فوت کنه هشتم حصه دارایی شوهر بر از او میرسه و اگر اولاد نداشته باشه چهارم حصه دارایی شوهر بر از زن میرسه. او به خاطر عزیز که اگر اولاد داشته باشه باز هم اما اولاد از او نفقه و خرج و مصرف از او میده.
گفتنیست که یکی از دلایل ایجاد خشونت در وقت تقسیم میراث بیخبری مردم از قوانین است که در اسلام وجود دارد. به خصوص زنان بیشتر گرفتار ای بیخبری اند. زیرا اونا فکر میکنند که در تقسیم میراث هرچی که برادر، شوهر و یا پدر میگه و لازم میدانه همو درست است. بشنویم که زنان از محروم بودن از حق میراث و یا بیخبریشان در این مورد چی میگن؟
نام زینب.
باشندی کجا هستی خود؟
مرکز فیسوت مو.
میراث و حق که میرسه بر زنها میدن به شما یا نی؟
نه ما هیچ نمیفهمیم.
نمیفهمین؟ هیچ خبر ندارین؟
نه هیچ خبر ندارم. نگشتیم ندیدیم. خبر ندارم.
مثلا اینا باشنده خلجر نایم اولی داره نگه
اولی مشترک است
مشترک از گراب است میگیرم دیگه ما حق خدا میگیرم ما مجبور استیم حق خدا بگیرم ما خوشو شایم که حق نگیرم
باز اگر بخواین میته برتا
شاید دیگه خود خفگی میپره دیگه اگر نگیرم ممنون بشه اگر مجبور استیم نگه.
بیشتر اوقات زنان و دختران در چنین خانواده ها به سبب بعضی عنعنات و تعصب ها از حق میراث یا محروم میمانند و یا قسمت ناچیز میگیرند. شاید هم از روی حیا و یا هم ترس به خاطر جلوگیری از خراب شدن روابط اجباراً از حق خود از مال میراث میگذرند. زرمینه باشنده کوته سنگی یکی از این مثال ها است.
برای خودم زمین زیاد داریم با حقسی و دیگه درخت و چیز فریمان زمین خانه لکنید ما باز رواج نیست که بگیریم.
چرا رواج نیست؟
زنها دیگه هم دخوارا دخترها نمیخواه که برادر خودم که حق بگیرنه که ما باز حق بگیرن میشه که کدام قطی بینی بیادر خوار برای وقت بگیرین میگه بمردید و زندید ما کار ندارم میترسه میگم نی باید کار نشه.
محروم ساختن زنان و دختران از حق میراث در ولایت به سبب عدم آگاهی و سواد بیشتر از شهرها رایج‌تر است. با گفته خانم زینب باشنده سر آسیاب، بیشتر اوقات زنانی که بیوه میشن و فرزند پسر هم ندارن بر علاوه محروم شدن از حق میراث دخترانشان نیز میان کاکاها تقسیم میشن.
زیاتره خلک از خپل لوران یو خپل کلینه به هر چی واده کی دوی تنه ده یو غټه
بیشتر مردم ما هستند که دخترانشان را وقت به قریه دیگر عروسی کنن براشان بیگانه میشه و از مال و جایداد محروم میشن. پدر کلان ما 3 بچه داشت، وقتی که مریض شد زمینهای خود برای بچهای خود تقسیم کرد اما به دخترانش نداد. البته زنانی هستند وقتی که شوهرانشان میمیره و پسر نمیداشته باشن، خود و دخترانشان بین ایوارانشان تقسیم میشن و به آنا نه زمین و نه پول داده میشن. دکتر محمد عیاض نیازی، استاد پهنزه شرعیات پهنتون کابل و یکی از عالمان دین، غصب مالکیت و محروم ساختن زن از میراث را نوع سرکشی از قوانین اسلام می داند.
با کمال تأسف که یک سلسله عنعنات منفی که در جزیره العرب برای همیش دفن شد هنوزم در جامعه ما وجود دارد. در بعضی مناطق ما و شما به دخترکا میراث داده نمی شود و این یک علی کلام خداوند و علی قرآن پاک ستیز است. حتی بسا اوقات پدرهای هم وجود دارند که دارایی خود در زندگی در مابین بچه‌ها تقسیم میکنند و به دخترکا چیزی نمیدند، یا یگان بقایایی که مثلا از ترکه میماند، یگان چیزهایی که دارای ارزش نیستند اینا دخترکای خود میتن، از جایداد برشان نمیتن، از زمین، از خانه، از تعمیر، از چیزهایی که خدا ده او حقشان داده گیستن. بناهن از دیدگاه اسلام چنین برخوردی کاملا ناروا و در برابری هم چنین برخورد باید مبارزه جدی شود تا اینکه مردم خدا نخواسته به همین عقیده به دنیا نروند.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com
مریم زرمتی، کارمند دفتر ساحوی کابل در کمیسیون مستقل حقوق بشر، ضمن یادآوری از بسیاری از قضایای شکایات زنان که به کمیسیون می آیند، می گه شاید هزاران قضیه دیگر در این رابطه وجود داشته باشه که عقب چهار دیواری خانه ها پنهان می مانه. بر علاوه شکایت در مسئله میراث، زنان با حق تلفی های دیگه نیز محصورند.
در مسئله میراث شکایت موجود است، در مسئله ازدواج شکایت موجود است، در مسئله دوام تحصیل شکایت موجود است، ایسی اجازه کار مثلا بر خانوما نمیتن. میراث بحث شرعی است و قانون ما برگرفته از مسائل شرعی و اون به اساس فقه حنفی است. در یک فامیل طبیعی است، وقتی که ما دختر داریم، بچه داریم، اردوش اولاد خانواده است و در اسلام به این مسائل به این باریکی ها بسیار زیاد توجه عمیق صورت گرفته. اگر خانواده ها حق میراث بر دختر خود نمیتن، به این معنا که اونا حق کسی را غصب میکنن. در زمین غصبی، در خانه غصبی، در ملکیت غصبی نماز خوانده نمیشه، روزه گرفته نمیشه. تمام طاعات و عباداتی که میکنیم باید به این شک داشته باشیم که این عبادت ما قابل قبول بوده برای خداوند. اول باید حق میراث برای زنا بتن. اگر خواهرها نمیگیرن، از اونا پرسان کنن که نمی حقتان برای ما حلال است، برای ما بخشیدین یا نبخشیدین. و اونمو حق اگر اونا میبخشن باید از صدق قلب بخشیده باشن، از روی ریا زمانه و یا شرم مردم و زور و جبر نباید باشه.
اما برای جلوگیری از جار و جنجال و تلف شدن حقوق زنان و دختران، از بدست آوردن حق میراث کمک از مسفیدان و بزرگان قوم و با مراجعه به قانون و محاکم میتونه رسیدن به راه حل باشه.
زیادتر مشاجره که در بین همشیره‌ها و برادرها و در بین فامیل‌ها سر میراث پیدا شده، از بین جرگه و مسفیدا و اقارب جانبین و هم مسفیدا نشستن بینشان اصلاح کردن. اگر به صلح سفیدا و اهل قریه جور نامدن، به مطابق قانون شریعت و محاکم مراجعه کردن، باز قضات ما امور شرعن و قانونن سر از اونا فیصله میکنه، حکم میکنه و حقش تعیین میکنه و او حق خود میتونه که بگیره.
راه دیگر آگاهی دهی و با خبر ساختن از هان مردم از قوانین و شریعت نیست میتونه حق را به حقدار برسانه. خانم سیده مشگان مصطفی، معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان، میگه وزارت امور زنان به خاطر ارتقای سطح آگاهی مردم به خصوص زنان از حق میراث، سال گذشته کمپاین را در ولایت ننگرهار و کابل راه اندازی کردند که در آینده ها نیز ادامه او را در برخی از ولایت افغانستان روی دست دارند.
سال گذشته ما یک کمپاین حق مالکیت زنان را به همکاری پروژه لورای مؤسسه محترم USAID را اندازی کردیم که در این کمپاین هدف اساسی ما این بود که بتانیم جلب توجه نهادهای مختلف عدلی و قضایی و در مجموع خود مردم افغانستان به خاطر حق مالکیت زنان داشته باشیم. در این کمپاین فوکس اصلی ما روی دو ولایت کابل و ننگرهار بود که بازم نظر به امکانات بودجوی که به دست بیاریم در نظر داریم که در برخ ولایات دیگه هم اینا را داشته باشیم. این کمپاین بالا رفتن آگاهی خودش باعث درج شکایت های خانم ها میشه. ما یک تعداد زیاد از خانم ها را در می دو ولایت داشتیم که اینا آمدن و راجع به حق میراثشان صحبت کردن و از ما خواستن که ما برشان وکیل مدافع بگیریم که اینا بتانن از اعضای مرد خانواده پدر میراث خود به دست بیارن، یا بعض زنها از شوهر خود ادعا داشتن که برشان نفقه یا میراث و بعض مسائل دیگه پرداخت نمیشه یا مهرشان پرداخت نشده. ولی ما یک تحقیق جامع‌تر کار داریم که روی کل جامعه افغانستان تحقیق کنیم که چند فیصد از زنها میراث میگیره. ولی چیزی که میتونیم بگوییم این است که اغلب زنها در افغانستان متاسفانه از حق میراث محروم هستند. اگر زن به برادر خود بگوید که من میراث خودم میخوام، باز میگه میراث تا دما کمه میتون، ولی بعد از امروز روز رابطه ما قطع است که این کلانترین چالش است بر زنای افغانستان.
خانم مصطفی افسود زنان نیز با آگاهی از حقوقشان که دین و قانون به آنان داده است به دلیل ترس از قهر، خشونت و یا تهدید شدن به قطع روابط آن را نادیده نگیرند، زیرا حاصل کردن حق شرعی نیست یکی از فرایض دانسته می شود. شنوندای عزیز، داشته های برنامه همین قدر بود. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.